تنها، بگو همیشه این جای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا. خیلی براتون احترام قائلم به خاطر اینکه خوب هستین، انرژی خوب رو منتقل میکنید و واقعیت دیگه لحظه های خوبی رو من با شما تجربه میکنم. خب بر سر میز سواد رسانه‌ای یا میز روانشناسی با خانم دکتر معصومه حاتمی امروز صحبت خواهیم کرد. در مورد سواد رابطه میخواییم صحبت کنیم که از نظر سازمان جهانی یونسکو به بخش‌های مختلفی تقسیم شده. یک موضوع خیلی جذابه، چه زمانی سکوت کنیم، چه زمانی در واقع واکنش نشون بدیم، نمیدونم حتی اون حد کم عصبانیت یا خشمگین بودن یا موارد شبیه به این، که خب تکنیک‌های مختلفی هم داره که خیلی دوست دارم در این خصوص بیشتر با هم دیگه یاد بگیریم در برنامه کافه رادیو. توی دنیای امروز و سبک زندگی مدر عملا جایی برای سکوت نیست، اما بعضی اوقات واقعا سکوت لازمه. اما سواد رابطه چیه و چطوری آدم ها به کمبود اون مواجه هستن؟ نداشتن اون سواد رابطه ما رو به کجا میکشونه؟ خانم دکتر معصومه حاتمی فوق دکترای روانشناسی سلامت با ما هستن در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام، خدا قوت، خوشحالم که بازم مهمان برنامه وزین شما هستم.
درود. بحث مهم سواد رابطه که خیلی از ماها کم در مورد شنیدیم و از زبان شما هم امروز هم هفته های آینده میخواییم بشنویم.
با کمال میل. ببینید اول ما تعریف خود سواد رو داشته باشیم، بعد بریم سراغ سواد رابطه.
خب
اولین تعریفی که سازمان جهانی یونسکو از سواد داشت، گفت هر فردی که سواد خواندن، توانایی خواندن زبان مادریش رو داشته باشه، آدم با سوادیه، هم بتونه بنویسه هم بخونه. زمان ما آقای قرائتی نهضت سواد آموز رو در ایران راه اندازی کرد به خاطر تعریف جهانی سازمان.
درسته.
از سواد قبل یکم حالی دلوتر سازمان جهان یونسکو اعلام کرد آقا نه من اشتباه کردم، فقط توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری باعث سواد نمیشه. من باید علاوه بر خواندن و نوشتن زبان مادری، زبان خارجی هم بلد باشم، یه زبان خارجی هم بلد باشم بنویسم و بخونم، که بعد مثلا شاید در کودکی من کلاس آموزشگاه زبان هستم، ولی هممون این روزها بچه هامون رو کلاس زبان انگلیسی میذاریم، بچه ها مهد کودک های دو زبانه میرن، چون میخواییم فرزندان باسوادی داشته باشیم. یه باری اومدیم جلوتر از سازمان جهانی یونسکو، گفت آقا من اشتباه کردم. گفتن بود دوباره چی شده؟ گفت باسواد کسیه که هم زبان مادریش رو بتونه بنویسه و بخونه، یک، یه زبان خارجی هم بتونه بنویسه و بخونه، دو، و زبان کامپیوتر یا رایانم بلد باشه. به همین دلیل تو کوچه و خیابونا آموزشگاه کامپیوتر و ورد و ویندوز. اما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، سازمان جهانی یونسکو اعلام کرده آقا من اشتباه کردم، ما یه مدل و دو مدل و سه مدل زبان نداریم، ما 12 مدل زبان داریم. زبان خواندن و نوشتن، زبان مادری، زبان خواندن و نوشتن، زبان خارجه، زبان رایانه، زبان اقتصاد، سواد اقتصادی، سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد جغرافیایی. اما جالبیش اینجا میگه بین همه سوادها اگه قرار شما فقط یه سواد رو توی کوله پشتی خودت بندازی و در مسیر زندگیت قرار بگیری، فقط سواد رابطه. آفرین، میگه اشکال نداره، نه اصلا ننویس، یه نفر رو استخدام میکنی وجود مینویس، اصلا زبان خارجی باید نباشه، میخوای جایی بری مترجم استفاده
میکنی، یعنی اینقدر مهمه این.
آره، اصلا زبان مالی بلد نباش، میری یه نفر مشاوره بیزینس میکنه، میگی آقا من 1000 تومان پول دارم کجا سرمایه گذاری کنم؟ اما هیچ کدوم از آدمای دنیا اگر سواد رابطه بلد نباشن، هیچ هیچ ارگان، سازمان و نهادی نمیتونه این کمبود ما رو جبران کنه. چون میگه شما وقتی که به عنوان پدر خانواده، به عنوان همسر، به عنوان همکار، به عنوان رئیس داری تو جامعه نشست و برخاست میکنی، شما رو با فاکتور سواد رابطت میسنجن. چه جوری حرف میزنه، چی میگه، چی میشنوه، چی سکوت میکنه، چقدر کنترل خش داره، چقدر تاب‌آوریش بالاست، چقدر درک از هیجانات احساسات داره، چقدر پاسخ‌دهی به احساسات مثبت رو بلده. در اصل الان موفقیت آدم‌ها و اثرگذاری آدم‌ها به سواد رابطه‌شونه، سواد ارتباط برقرار کردن با دیگری. اون دیگری ممکنه نزدیکترین فرد زندگی من باشه که بشه همسرم، فرزندم، یا دیرترین و دورترین فرد زندگی من بشه نونوای سر کوچه من، بشه بقال محله.
درسته.
بسیار خب. من دو تا فرمولش توضیح بدم.
دو تا فرمول بقیهشو بذاریم برای هفته های آینده.
خب یکی یکی بریم جلو. فرمولشو توضیح میدم. یه فرمول درخواست کردنه. میگه ما دوستان ببخشید من دارم با رادیو ارتباط برقرار میکنم. میگه یکی از فرمولهاش فرمول درخواست کردنه. میگه 70% از ماها وقتی میخوایم دیگری برامون کاری انجام بده درخواست داریم. مثلا من میخوام به دخترم بگم برام آب بیاری، میگم یه لیوان آب میاری؟
بله.
یا به همسرم میگم درو میبندی؟ یا به کارمندم میگم اون پرونده رو میاری؟ میگه تو درخواست کردن ما 4 مدل درخواستامونو مطرح میکنیم. مدل 1، درخواستمون رو اوریان مطرح میکنیم. چاله میدونید درو ببند، شارژر منو بده، یه لیوان آب بده، یه پتو بده، بدور پرونده رو بیار. یه زمانی که شما درخواستاتون رو اوریان و خشک مطرح میکنید، اثرش در طرف مقابل 30% ممکنه پاسخگو باشه. من ممکنه به همسرم میگم درو میبندی، میگه نه بیا ببند. همسرم به من میگه یه چای میاری، میگم نه مگه خودت دست نداری بلند شو بیا چای بیار. مدل 2، پیشنواز واژه به اضافه درخواست. من قبل از درخواستم یک واژه میذارم، واژه قشنگ گوشه مخاطب منو نوازش بده. عزیزم درو میبندی، دورت بگردم یه چای میدی، فدات بشم، شارژر رو میاری.
بله.
این عزیزم دورت بگردم گوش مخاطب رو داره نوازش میده و اون درخواست من رو مطرح میده. حالا ممکنه اون آدم نزدیک زندگی من است. من به کارمندم میگم که لطفاً پرونده رو میشه بیارید، اگر زحمتی نیست میشه لیست دیروز رو برای من بیارید.
بله.
مدل 3، درخواست به اضافه پس نواز واژه. من درخواستم رو مطرح میکنم، تهش یه واژه قشنگ میذارم، درو میبندی اگه زحمتی نیست، یه لیوان آب میدی دورت بگردم، پرونده های دیروز رو میارید. من واقعا
سپاسگزارم.
متشکرم. و مدل 4 دیگه خیلی میخوام شیک و فرهیخته و واقعا دیگه خیلی خاص صحبت کنم، پیشنواز واژه به اضافه درخواست به اضافه پس نواز واژه. عزیزم درو ببند اگه زحمتی نیست.
بله.
خانم مهربونم یه چای بیار قربون اون دستات برم.
چه عالیه این واژه.
همکار بزرگوارم پرونده ها رو بیار اگر براتون خستگی نداره، اگر مزاحمتون نمیشم. آدم های باسواد آدم هایی هستن که حتما کلامشون رو آرایش میکنن.
بله.
آراسته میکنن تا مخاطب حتما درخواستاشون رو برآورده.
عالی بود خانم دکتر، خیلی متشکرم. چون نیاز داریم به اجرای واقعی این نوع رفتار در زندگی روزمره خودمون. چقدر حال خودمون رو بهتر میکنه، حال دیگران رو چقدر بهتر میکنیم و این نعمتیه واقعا. خیلی متشکر. هفته آینده بس هم با شما خواهیم بود. درود بر شما. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم که تو صفحه شخصیتون هم اطلاع رسانی میکنین که با ما میخواین صحبت کنین و تعدادی از مخاطبان شما هم در واقع میان سراغ ما و تعدادی از مخاطبان ما هم میان سراغ شما. درود بر شما و خداحافظ.
خداحافظ.
سعید شریعت کافرادیو میزه ترانه.
عشق من التنگ تو هم برگرد جا تو نمیشه پر کرد تو دل خونه. عشق من قلبم بی تو بی فاصله از تو تا من غم و جنونه.
خب متشکرم، ترانه خوشگلی بود، درسته، دوستش داشتین. ممنونم که همراه هستین با کافه رادیو. این تعلل من این بود که دنبال این کتاب سایه سنگینی خانم الف گشتم و پیدا کردم. خیلی خوشحالم که هر روز که میگذره در واقع پربارتر میشه کتاب‌های ما در کافه رادیو از ادبیات مختلف دنیا. ما اینجا کتاب داریم و هرچنگایی برای شما هم معرفی میکنم هم پخش میکنیم، حتی کتاب هایی که در واقع تبدیل به مجموعه تلویزیونی یا فیلم سینمایی شده صدای اون فیلم ها رو برای شما پخشم میکنیم. خب همونطوری که گفتم روز گذشته از ادبیات ایتالیا من کتاب دوست باهوش من رو براتون معرفی کردم و خوندم. امروز سراغ کتاب سایه سنگین خانم الف رفتم، نوشته پاولو، که جورنادو عشق و مرگ رو از منظر کسی که زنده مونده رو در روی همدیگه میذاره. یه طرف خاطرات بازمانده است و طرف دیگه یک غیبت طولانی و نابود کننده. غیبت خانم الف، کسی که در بارداری پرخطر خودش نورا همراهش بوده و شاهد اولین گام‌های کودکش و نگهبان باهوش عشق نوپای اون و همسرش. حالا بیماری زندگی اون رو تغییر داده و غیبت و از دست دادنش بسیار ترسناک و ویرانگر میتونه باشه. این کتاب رو به تمام علاقمندان به ادبیات داستانی جهان پیشنهاد میکنم و کسانی که علاقمند به ادبیات ایتالیا هستن. در مورد نویسنده این کتاب بگم، پاولو جوردانو در سال 1982 در تورین ایتالیا به دنیا اومد. ایشون یک فیزیکدان حرفه‌ای هستش و در حال نوشتن رساله دکتراش در رشته فیزیک ذرات سراغ ادبیات هم رفت و این کتاب و یک کتاب دیگه تحت عنوان تنهایی اعداد اول رو هم نوشت. اما در مورد این کتاب سایه سنگین خانم الف باز هم به شما بیشتر بگم که حضور برخی آدم‌های خاص توی زندگی بیش از اون چیزی که ما تصورش رو می‌کنیم روی وجود من و شما تأثیر می‌ذاره. این آدم‌ها ممکنه دوستان من و شما باشن یا مثلا اعضای خاص خانوادهمون. ممکنه آدم هایی باشن که در یک اتفاق من و شما با اونها آشنا میشیم و یا آدم هایی که توی زندگیمون از ابتدا در کنار من و شما بودن و زندگی کردن و هرچند عضوی از خانواده نبودن از اونها حتی به ما نزدیکتر بودن، توی لحظه های ناب زندگی در کنار ما بودن، در لحظه های سخت زندگی هم دستگیر ما بودن و کمکمون کردن، همراهیمون کردن. پائولو جوردانو در کتاب سایه سنگین خانم الف داستان یکی از این از همین آدم ها رو نوشته، خدمتکاری که حضوری پررنگ و البته بسیار مهم در خانواده داشته. بخشی از این کتاب رو هم برای شما بخونم که از ابتدا شروع میکنم و بخشای مختلفی داره و این گونه شروع شده. خانومه الف. خانم الف در روز تولد 35 سالگی ام ناگهان از سرسختی که در چشمای من بالسترین خسیسش بود دست کشید. آرامیده روی تختی که دیگه برای پیکرش گسترده بود سرانجام جهان آشنایی ما رو ترک کرد. اون روز صبح به فرودگاه رفته بودم تا نورا که از سفر کاری کوتاهش برمیگشت بیارم، گرچه اواخر دسامبر بود. زمستون تأخیر کرده بود و خطوط ممتد کنار بزرگ را سفید پوش در لایه‌ای از مه رقیق برفی نباریده را در نظر می آورد. نورا تلفنش رو جواب داد، هیچ حرفی نزد و سراپا گوش شد. گفت بسیار خوب فهمیدم، سه‌شنبه. و سپس یکی از اون عباراتی رو اضافه کرد که بر حسب تجربه فهمیدیم به وقت نیاز وقتی حرف کم میاریم به دادم میرسه. بله همینطوره. راهم رو به سمت اولین استراحتگاه کج کردم تا از اتومبیل پیاده بشه و تنها به سوی نقطه نامشخص قدم بزنه. آرام گریه میکرد و با دست راست دهان و بینیش رو محکم گرفته بود. بین بیشمار چیزی که در این 10 سال زندگی مشترک درباره همسرم آموختم، یکیش همین عادت ناخوشایند تمایل به تنها موندن هنگام رنج. دوست داره تنها بمونه. ناگهان از دسترس خارج میشه، نمیذاره هیچ کس تسلاش بده، منو مجبور میکنه سر جای خودم بمونم و تماشا چیه بی مصرف رنج بردنش باشم. امتنایی که گاه به ناجوانمردی تعبیرش میکنم. ادامه ی راه رو آهسته تر روندم، به نظرم یه جور احترام منطقی میومد. خب درباره خانم الف حرف زدیم، حکایت هایی از گذشته گفتیم، گرچه نه حکایت که روال زندگی بودن، روالی که تا اون موقع چنان در زندگی خانوادگی ما ریشه دوونده بود که به چشم ما افسانه می اومد. هر روز صبح سر وقت ما رو در جریان طالبینی روزانه خودمون می زاش که وقتی ما هنوز خواب بودیم از رادیو شنیده بود، بعد به ما منتقل می کرد. گوش و کنار خونه رو به شیوه خودش سامان می داد و می چید، علل خصوص آشپزخونه رو، تا اونجا که برای باز کردن در یخچال خودمون باید از اون اجازه می گرفتیم. به اون کلمات قصارش هر چیزی رو که از نظرش پیچیدگی های بیهوده من در آوردی جوون ها بود ساده می کرد، محکم و مردون راه می رفت و خصاصتش هیچ وقت اصلاح نشد. کرم عالی عالی بودش، بله مچک موسیقی عالی بود سیروس. خب ادبیات ایتالیا و بخشی از کتاب سایه سنگین خانم الف رو من برای شما خوندم. بهتون پیشنهاد میدم این کتاب رو حتما و حتما مطالعه کنید. ببینید من یه بخش کوتاهی از اون رو برای شما مطالعه کردم و خانشش رو انجام دادم، ده حدود 1.5 صفحه و ادبیات خیلی زیبا و جذابی داره که مخصوصا کسانی که علاقه من به نوشتن هستن و آموزش نویسندگی این کتاب هم میتونه خیلی بهشون کمک کنه. کتاب سایه سنگین خانم الف نوشته پائولو جوردانو.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
پنجره به هنر فرهنگ ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم شیرین می فروشم، شیرینی فروشم شیرین می فروشم.
هر روز با شما در کافه رادیو.
کی چی میبری قضا و بلا میبری کجا میشه دشمنا، دشمنان کی دشمنان ما، قضا و بلا بخوره به جون دشمنا، ایشالله بخوره به جون دشمنا، ایشالله.
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو.
خب فرخان 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر منتشر شد و طبق زمانبندی انجام شده. ثبت نام بخش بین‌الملل از 15 شهریور ماه و بخش ملی از اول آبان ماه شروع میشه و تا پایان آبان هم ادامه خواهد داشت. چه اتفاقی در جشنواره 41مین خواهد افتاد؟ آیا اتفاق خارق‌العاده و این تلفیقی که انجام شده بین المللی و ملی آیا خوبه یا خیر؟ شاهین شجری‌کهن بیشتر به ما میگه از دید نقادانه خودش که یکی از منتقدین دوست داشتنی سینما ایران هستش. شاهین جان سلام بر تو.
سلام، وقت بخیر، خوشحالم که در خدمت
هستم. متشکرم از مدت تو، منم خوشحالم که صداتو میشنوم. بفرمایید.
سلامت باشید. البته این نکته‌ای که شما گفتید و اون اطلاعاتی که دادید خیلی اطلاعات مفیدی بود و یه زمینه درستی ایجاد کرد، ولی
جانب.
من و هر کارشناس دیگری، حالا من که اصلا کارشناس نیستم علاقه‌مندم، ولی حتی کارشناس های خیلی خبره در واقع سینما هم الان توی تردیدی به سر میبرن، چون واقعا نمیدونن که قرار این دوره با به هم زدن بعضی از حالا اون چیزهایی که روال شده بود در طول چند سال گذشته چقدر نزدیک بشه به اون ایدئال هایی که ما برای جشنواره فجر آرزو داریم و اون چه که در دهه های 60 و 70 در حال از لحاظ اثرگذاری و میزان ارتباط با مخاطب وجود داشت و همه آرزو داریم که برگردیم به اون دوره ها از لحاظ اهمیت سینما. یه مقداری مثل یک جعبه باز نشده میمونه، ولی من فکر میکنم با توجه به اهمیت سینمای ملی و بخش سینمای ایران در جشنواره فجر، شاید این یکی شدن دو جشنواره یا دو بخش جشنواره، حالا به روایتی دیگه یا به برداشت دیگه، یه مقداری برنامه ریزی و در واقع تمرکز مخاطب رو به هم بزنه. به هر حال این جدا شدنه بر اساس یک کارشناسی انجام شده بود و گفته می شد که همینجوری هم سهم سینمای مستند و فیلم کوتاه و جریانهایی مثل حالا سینمای هنری و مستقل در جشنواره فجر خیلی کمه، که برسه به این که حالا سینمای جهان هم اضافه بشه. ولی این که زود اقدام کردن، خب این اتفاق خوبیه. به هر حال نباید فراموش کنیم که به نوعی میشه گفت این اولین جشنواره‌ای خواهد بود که مدیریت جدید سینما داره صفر تا صدش رو اجرا میکنه، برنامه ریزی میکنه و با این حاشیه ها و سیاست گذاری هایی هم که یه مقدار سختگیرانه هم بوده این اواخر، شاید این انتظار وجود داره، همه منتظرن ببینن جشنواره قراره چطور باشه.
امیدوارم که اتفاق خوبی باشه و سه سال دیگه دوباره یه گروه دیگه که وارد این جریان شدن نخوان دوباره مثلا بخش بین‌الملل رو حذف کنن، فقط بخش ملی باشه، مثل تغییراتی که شاهین توی جشنواره چهلم افتاد و به نوعی انگار سلیقه شخصی یه تعدادی بود، دو سه نفر سلیقه‌شون بود که این گونه برگزار کنن، حالا یه سری دیگه میان و عوضش میکنن.
اصلا مشکل عمده ما همینه، یعنی نقش کارشناسی وقتی کم رنگ میشه، هر گروهی از مدیران تو حوزه‌های دیگه هم اینجوریه، هر گروهی از مدیران که روی کار میان همه چیز رو میخوان از پایه اونجوری که خودشون صلاح میدونن بچینن، یا حالا اونجوری که به هر حال منافعشون یا شرایطشون اقتضا میکنه. در نتیجه ما یهو میبینیم یه تغییرات بزرگی اتفاق میفته که در جشنواره های معتبر جهانی کمتر این مقدار تغییر میبینیم، که ساختار جشنواره رو کلن به هم نمیزنن، زیر و رو کنن. حالا امیدواریم اتفاق میفته در
اصلا. حتما متشکرم شو اینجا، درود و خدا حافظ. ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش، که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد. برای تو میگویم مشخم کن، وقتی که عشق را زیبا بنویسی فرقی نمی کند که قلم از ساقه های نیلوفر باشد یا از پره پرنده. منتظر دیدن روی زیبای شما در همین کافه، کافه رادیو، شبکه رادیو جوان خواهم بود. مراقبت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یقه سفید، نویسنده یدالله کریمی، سردبیر شهلا دباغی.